أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در این موضوع که صيغه امر آیا حقیقت در وجوبه یا ظاهر در وجوبه یا حقیقت هم در وجوب هم ندب به نحو اشتراک لفظی یا به نحو اشتراک معنوی، صيغه امر بر جامع بین وجوب و ندب وضع شده باشد، اختلاف بین فقها و اصولیین هست. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند تبادر دلالت دارد بر اینکه صیغه امر حقیقت در وجوب است. مرحوم نائینی فرمودند که اصلا دلالت لفظیه در صیغه امر نه دلالت بر وجوب دارد نه دلالت بر ندب دارد، بلکه اقتضای صدور امر و لوازم صدور امر از مولا به سوی عبد اقتضای انجام دارد. یعنی وقتی مولا میگوید اضرب یعنی بزن، اشتر اللبن یعنی شیر بخر، وقتی مولا و استاد به شاگردش میگه برو نون بگیر یعنی برو نون بگیر. از دلالت لفظ چیزی غیر از اینا گیرمون نمیاد، فقط مطالبه، فقط انشاء طلب و مطالبه و تحریض و اغراء. این که اغراء الزامی است، تحریض الزامی است یا غیر الزامی، ملزمه هست یا غیر ملزمه، ما چیزی از لفظ صیغه امر نمیتونیم برداشت کنیم. بله، لوازم صدور امر و صیغه از مولا و اقتضاعاتی که در نفس مولاست و اقتضاعاتی که در طرف مقابل یعنی عبد است، عقل میگوید که وقتی مولا گفت برو انجام بده باید بری انجام بدی، این رو عقل میگه باید بری، اینو لفظ نمیگه. مرحوم نائینی میفرماد این که باید بری رو عقل میگه، مستلزمات عقلیه است، نه این که صیغه بگه باید. صیغه میگه برو، اقم الصلاة یعنی نماز بخون، کتب علیکم الصیام یعنی روزه بگیر، اما این که باید بگیری یا مستحبه، این اصلا نیست تو صیغه. خب این نظر مرحوم نائینی بود. شواهد و ادله و مؤیداتی هم ایشون فرمودن. طی دو روز ما نظر مرحوم نائینی رو گفتیم، حالا ببینیم نظر امام خمینی قدس سره در اینجا چیست. تونستیم امروز تمامش کنیم خوب، و الا باید یک روز دیگه هم بحث در بارش بشه. مرحوم امام قدس سره می فرماد که من چند تا مطلب باید برای شما بگم قبل از اینکه نظرمو بگم. این چند تا مطلب، یکیش این هست که وقتی به وجدانمون مراجعه میکنیم میبینیم که در همه تصمیماتی که انسان میگیرد یک مصالح و مفاسدی مؤثره، یه مصلحتی مؤثره در این که من تصمیم میگیرم، کما اینکه یک مفسده ای مؤثره که من نهی میکنم. مصالح و مفاسد بیرونی موجب میشه که من امر کنم و نهی کنم. این یه نکته. نکته دوم این که این مصالح و مفاسد گاهی حتمی هستند گاهی حتمی نیستند. مثلا شما وقتی یک چیزی به طور قطع مفسده دارد، مثلا حشیش این مفسده داره، این حتمیت، قرص محکم میگه حشیش نباید انجام بدی، نباید استفاده کن. اما یک وقت یه چیزی حتمی نیست، میگن آقا شما اگر هسته هلو رو بخوری ممکنه مسموم بشی، این میشه غیر حتمی. میگید آه شما اگر تو رفقات حشیشی باشن ممکنه تو هم حشیشی بشی، این میشه غیر حتمی. لذا حشیش رو میگه نباید، مفسده ملزمه دارد، اما تو رفاقت میگه بهتر مواظب باشی تو رفاقات حشیشی کسی نباشه. چرا؟ چون یه تمل این که تو رم به سوی او بکشه، این غیر حتمی است. این مصالح و مفاسد بعضیش حتمی است بعضیش غیر حتمی. غیر حتمی ها لب مرزه، میگه آقا اون طرف مرز که اصلا پادا نگذار، اما رو نقطه صفر مرزی هم احتیاط کن، این میشه غیر ملزمه. خب اگر رو نقطه صفر مرزی بری که خلاف نکردی که، اما یه تمر که اون سرباز اون طرفی تصور کنه تو رفتی تو خاکش تیراندازی به تو کنه، این میشه غیر حتمی. مرحوم امام میفرماد نمیتونی شما بیای بگی که این مصالح و مفاسد همه یه جوره، یه جور نیستن، بعضیشون حتمی بعضیشون غیر حتمی. و نکته دیگر این که غایات و نهایات تنظیم تمام اوامر بر اساس و اصول این مصالح و مفاسده. خب وقتی این طور شد اینا مباحث خارج از لفظن، کاری به لفظ ندارن، مباحث خارج از صيغه امرن، کاری به صيغه امر ندارن. وقتی خارج از مباحث صيغه امر شدن، شما چطور میتونید مباحث الزامی و ملزمه و غیر ملزمه را، یعنی وجوب و ندب را از صيغه برداشت کنید؟ نمیتونید این برداشت رو بکنید. لذا امام در تهذیب الاصول که تقریرات بحث خارج اصول ایشون هست در جلد یک صفحه 103 اینجا مطرح میکنم که آیا صیغه امر وضعت للبعث الوجوبی اول استحبابی اول قدر المشترک بینهما که بشد اشتراک معنوی او لهما علا سبیل الاشتراک لفظی که بشد اشتراک لفظی. بعد میفرماد فلنقدم لتحقیقهی امورن، این اموری که عرض کردم امام یکی یکی اینها رو مطرح میکنه. مثلا میفرماد الاول اذا راجعت وجدانک تعرف ان المصالح والغایات المطلوبه لها دخل تام في قوه الاراده و ضعفها، یعنی مصالح و مفاسد مؤثرن در این که تو اراده جدی و الزامی داری یا ارادت جدی و ملزمه نیست، یعنی وجوب و ندب اینطوری شکل میگیره. خب پس مصالح و مفاسده که مؤثره، اونه که اراده مولا را جدی میکنه و غیر جدی میکنه، ملزمه میکنه و غیر ملزمه. امام قدس سره یکی پس از دیگری اینها رو مطرح میکنن. مثلا در مقدمه دومشون میفرمان از ثانیه صفحه 104 میفرمان از ثانیتو قد حرر فی موضعه ان الحقائق البسیطه التي تكون ذات التشكيك سنخ تشكيكها خاصي بمعنى انه يسير ما به الافتراق بين المراتب عين ما به الاشتراك كل وجود والعلم والاراده والقدره وغيرها فهين اذن. این نکته اساسی رو اینجا مطرح میکنم، میگم فهین ازن افتراق الارادت القویه عن الضعیفه به نفس حقیقت الاراده هی ذات و مراتب شتا و صاحبت و ارزن عریض ولا یکون الاختلاف بینهما به تمام ذات المستعمل فی باب الماهیات. که میان میگن که تمام این تشکیک که در اراده هست که گاهی ندب میشه، گاهی مستحب مؤکد میشه، گاهی حرام میشه، گاهی یه چیزی گناه میشه، گاهی موجب فسخ میشه، این مراتب و مراحل به خاطر اینه که عناصری که مؤثره عناصر مشککه است. عناصر مشککه یعنی اندازه های مختلف دارد، این اندازه های مختلف قوت و ضعف در اراده درست میکنه. وقتی قوت و ضعف در اراده درست شد یه جای میشد اراده اراده ملزمه، یه جای میشد اراده اراده غیر ملزمه. و بعد در مقدمه سوم ملاحظه کنید همون صفحه 104 میفرمان الافعال الارادیه از صادرت و عن الانسان لابد و ان تکون مسبوقتن بالاراده و مبادیها من التصور. میفرماد ممکن نیست کسی اراده پیدا بکنه اما مبادی تصوری رو نداشته باشد. آخه اراده تصدیقه، اراده جایگاهش جایگاه تصدیقه. شما وقتی میخواید به یه تصدیقی برسید باید تصوراتی بکنید. مثلا ببینید شما میخواید بگید زیدون قائمه، باید زید رو تصور کنید، قیام رو تصور کنید، نسبت بین قیام و زیدم تصور کنید، بگید زیدون قائمه. امام میفرماد وقتی میخوای اراده کنی اراده تو ابراز شوق مؤکد است، ایجاد طلب است، اینا مبادی تصوریت باید ببینید چه مبادی تصوریه است. اگر مبادی تصوریه شما را به اراده جدیه برسونه میشه ملزمه و الا میشه غیر ملزمه. این هم مقدمه سوم امامه. وقت در مقدمه چهارم که آخرین مقدمه امامه، یادداشت بفرمایید صفحه 105، امام می‌فرماد الرابعه ان کل ذی مبدأ یکشف ان تحقق مبادی حل مصانخت له فالفعل الاضطراری یکشف به وجود الخارجی عند العقل ان تحقق مباد الاضطرار. میگه مباحث اضطراری مبادیش هم اضطراریه، یعنی این سنخیت بین مبادی و تصدیقات وجود داره، بین اراده و مبادی اون اراده که مبادی تصوری است وجود داره. وقتی این چهار تا مقدمه رو دیدی، وقت بعد امام میگه این چهار پنج تا قول بر اساس این نکات متغیر حاصل شده. ملاحظه بکنید در همون صفحه 105 میفرماد اذا عرفت ما مهدناه، این چهار تا مقدمه که گفتم، فعلا انهو قد وقع الخلاف فی ان هیئت الامر هل تدل علی الوجوب اولا. به خاطر همین مقدمات و اختلاف مبانی است که اختلاف شده که هیئت امر یعنی صیغه امر آیا دلالت بر وجوب میکنه اولا، و علل اول اگر دلالت بر وجوب میکنه حل دلالت لعجل الوضع، یعنی واضع اومده گفته صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه یا نه، به سبب الانصراف اطلاق داره، صیغه ها اطلاق داره. اضرب تو اضرب که نگفته باید یا نباید، که اطلاق داره. این اطلاق منصرفه به اعم اغلب میشه که باید باشه. این انصراف یعنی صیغه امر مفادش مطلقه، این مطلق منصرف میشی ازش به اعم اغلب، اعم اغلب این هست که امر مولا باید انجام بشه. این معنی اگه یادتون باشه تو استدلال مرحوم نائینی که فرمود انصراف، بعضی از دوستان گفتن که این یعنی مشترک معنوی، گفتم بهشون نه، این معناش مشترک معنوی نیست. بگذارید حرف امام رو برسیم، امام بهتر اینو باز کرده. اینجا امام مشخص میکنه، میگه دلالت صیغه بر وجوب یک وقت هست که این دلالت به خاطر وضع این میشه موضوع الله، یه وقت به خاطر اطلاق و انصرافه که میره تو احکام اطلاق و انصراف به اعم اغلب. خب این دوتا قول، قول سوم اول کونهی مقتضا مقدمات الحکمه، چون یه وقت اطلاق بدون مقدمات حکمته به وسیله اعم اغلب شما میفهمی، یه وقت اطلاق به کمک مقدمات حکمت چیزی برای شما درست میکنه. اینا دو تا حرفه، حواستون باشه. اونا میگن اطلاق و انصراف، اینا میگن اطلاق مقامی، بهش میگن اطلاق مقامی. اونا میگن اطلاق لفظی، اینا میگن اطلاق مقامی. وقتی میگه بعد الانصراف یعنی این اطلاق اطلاق لفظی داره، وقتی میگه به مقدمات الحکمه یعنی اطلاق اطلاق مقامی است. بنابراین تو مصاحبه علمی حواستو باشه. اگر استاد در مصاحبه علمی گفت آقا فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی رو بگو، میگی اطلاق لفظی اونه که هیچ دخالتی مقدمات حکمت نداره، یا به اطلاق عمل میکنی یا منصرف میشی به اعم اغلب. اما اطلاق مقامی اونه که اطلاق مقامی باید سه مقدمه برای تو احراز بشه: مولا در مقام بیان باشد، قیدی هم در کار نباشی نباشد، مولا قرینه هم در کار نباشد. اون وقت این میشه اطلاق مقام. امام میگه قول اول اینه که وجوب به خاطر وضعه، قول دوم وجوب به خاطر اطلاق لفظی و انصراف به اعم اغلب، قول سوم به خاطر اطلاق مقامی، اما دو تا قول دیگه. امام میفرماد فیه وجوه بل اقوال و هناکه احتمال آخر که قول چهارم میشه و اون چیه؟ و انشد فجعله رابع الاقوال، میشه قول چهارم. و هو انها کاشفتون عن ارادت الحتمیت الوجوبیه کشفن اقل اغلائیان که کاشفیت الامارات الاغلائیه و یمکن ان یقال انها و ان لم تکن کاشفتن عن ارادت الحتمیه الا انها حجتون به حکم العقل و الاغلا، که همین حرفی که مرحوم نائینی هم زد. فرمود که نه دلالت لفظه، نه قدر مشترک، نه اطلاق انصرافیه، نه اطلاق مقامیه، بلکه به خاطر این هست که اغلا میگویند، چی میگن؟ میگن این امر مولا عقبش یکی از این دو چیزاست، یا اراده حتمیه و ملزمه یا اراده غیر حتمیه، ولی اقتضای مولا واجب الاطاعه بودن است و اقتضای عبد اطاعت است. این اقتضا را اغلایی وقتی محاسبه میکنن میگن امر وقتی صادر شد برو انجام بده، بایدم بری انجام بدی. این بایدش از کجاست؟ از طریق العقلا. عقلا از کجا گرفتن؟ از این که مولا واجب الاتباعه و عبد هم واجب الاطاعت، یعنی باید اطاعت کنه. اصلا هیچ ربطی به صیغه نداره، کشف عقلی. حالا بله بله، یعنی عرفاً اینجور تصور. خب ببینید این حرف امام هست. بعد امام میفرماد ذیل همین صفحه 105 ملاحظه بکنید، بشه امروز تمام کنیم این گفته امام رو، چون دیدم اگه بمونه خیلی میمونه دیگه، میمونه به تعطیلات هم میخوره بعد فاصله میشه. فنقول اما دلالت الوضعیه فان اريد منها ان البعث متقيد بالاراده الحتميه فهو ظاهر البطلان. میگه اونا که امام میفرمون، میگه اونا که میگن وجوب از صيغه امر معلوم میشه و واضح این وجوب رو موضوع اون له قرار داده، واضح البطلانه، چون اصلا واضح در مقام این نیست. واضح داره میگه که صیغه امر برای امر کردنه، امر کردنم یحتمل ان یکون بعد ارادت حتمیه و یمکن ان یکون بعد ارادت غیر حتمیه. بعد امام در صفحه دو سه صفحه میری جلو، امام خیلی مفصل اینجا بحث میکنن که حالا اینها رو من میگذارم خودتون ملاحظه بکنید. در صفحه 110 امام می‌فرماد لاکن، صفحه 110 سطر 5، لاکن بعد اللطیا واللتی، یعنی بعد از همه این مباحث که امام مفصلتر از مرحوم ناینی، اما در یه جهته مفصلتر از مرحوم ناینی بحث بکنن، میفرمان بعد اللطیا واللتی لا اشکال فی حکم العقلا کافتن، یعنی شما اصلا شک و شبه نکن که عقلا این حرف رو میزنن، على تمامیت الحجت على العبد مع صدور البعث من المولا به ای دالن کان. امام می فرماد عقلا میگن اگه عبد براش معلوم شد که مولا گفته این کارا بکن، حالا این کارا بکن یه وقت با افعل گفته یک با چشا ابرو گفته، نمیگه با چشا ابرو اینجوری میکنه، یعنی برو انجام بده، با چشم ابرو گفته. گفتم که شاه عباس وقتی اومد اصفهان، شیخ بهایی گفت آقا این نشونه یه اصفهانی ها چیه؟ گفت نشونه شده که با چشم ابرو حرف میزنن. گفت یعنی چه؟ گفت حالا من برات صاحبه یه نفر رو از تو خیابون، از همین مغازه دارا بگیرید بیارید اینجا. آول اول بود، 5 دقیقه گذشت، شیخ بهایی گفت که یه مغازه دار دیگرم بگون بیارم، اونم آورد. شاه عباس گفت خب چی؟ گفت هیچی دیگه، تموم شد. گفت چی تموم شد؟ تو گفتی یه مغازه دار بیار، اومد اینا اینجا ایستاده، یکی دیگه هم گفتی بیاد، گفتی اونجا بیسته، چیزی کسی نگفته. گفت منم همین به شما گفتم، اینا با چشم و ابرو با هم حرف میزنن. گفت چطوری؟ گفت ازشون بپرس. شاه عباس گفت پهان چی شد؟ گفت جناب نفر دوم، گفت من تا اومدم دیدم این همسایه‌مون مغازه‌دار اونجاست، بهش گفتم چه خبر؟ اونم گفت هیچ، خلاص. گفت یعنی بدون کلام گفتن دیگه. حالا مولا به عبدش میگه یه همچی میکنه، اون میدوه دیره میاره. گفتم اون قضیه رو براتون که یه کسی از سرمایه داران که مولایی بود و عبد داشت و اینها، همه سرمایه دارا رو دعوت کرد و مهمان کرد و به این گفت من یه غلام دارم، میخوام غلاممو ببینید. گفتن خب بگو بیا. غلامو گفت غلام بیا، اومد. گفت من حرف میزنم مطابق با حرفم ایشون عمل میکنه. گفتن مگه میشم چیزی؟ چون حرف زدن سریع عمل کردن، باید راه برنادی من میکنم، الان من عمل میکنم. گفت غلام آماده گفاره. گفت غلام من رفت کفششو پوشید، رفت مغازه میوه فروش، میوه ها رو گرفت، رفت مغازه نونوایی، نون رو گرفت، برگشت، آمد پشت در، کفششو داره بندشو باز میکنه، غلام بیا تو. اومد تو، دیدن بله نون و میوه با همه رو گرفت. یکی از این سرمایه دارا حسودی شد، گفت عجب ما ضایع شدیم، بذار ما هم یه همچی کاری بکنیم. اینم گفت منم یه غلام دارم اینجوری، هفته دیگه شما بیاید منزل ما. گفت باشه. غلامه رو خوب یادش دار، هرچی یاد غلامه میداد یادش میدار. دیگه اون دم آخرا که مهمون اومده بودن، دستشو گرفت آوردش تو دستشویی، بهش گفت حواست هست که تا میگم میدوی میپوشی میری نونو میوه رو میگیری فوری میای، تا میگم غلام بیا میای تو. گفت باشه چش. میهمان ها اومدن و اینم گفت غلام بیا، گفت بله چشم اومد، گفت که غلام هر چی میگم برو انجام بده. غلام من رفت کفششو پوشید، رفت نون بگیره، هی هم معطل میکرد، داره را میره قدم بر میداره، 25 تا قدم برداشت، رسید به جدول، از جدول پرید اون طرف، ای ادامه، اصلا حوصله همه سر رفت. رفت نون بگیره، صف بود، تو صف ایستاد، نمیدونم نون با یه خمیرش تموم شده بود، شروع کرد خمیر بسازه، هی اینا رو گفت و معطل که حوصله هم سر رفت. خب بعد گفت بالاخره نونو گرفت و میوه هم گرفت و داره میاد قدم اول و قدم دوم، نم رسید سر خیابون و کوچه و غلام، گفت بله آقا، گفت بیا، گفت دارم کفشام رو پوشم برم بخرم. اینا هم هست. امام میفرماد که این طوری هست که شما به ایه دالن کن، یعنی مولا میخواد صیغه بگه، بگه افعل، میخواد با چشم ابرو بگه، میخواد با دست بگه، اینجوری بکنه، برو میوه بیار، با دست، با هر چه میخواد بگه، یا اراده حتمی پشتش هست، یه وقت اراده حتمی پشتش نیست. به هر شکلی بگد این باید نباید توش نیست، این باید نباید از لوازم صدوره، از مبادی تصوریه است. بنابراین امام میگه لا ریب فی حکمهم به لزوم اطاعت الاوامر صادره من المولا من غیر توجه الى تشکیک العلمی من احتمال کونه صادرن عن الارادت غیر الحتمی. میگه وقتی مولا گفت بله امکان داره اراده حتمی باشه، امکان داره نباشه، اما سنخ مولا، سنخ عبد، اقتضای مولا، اقتضای عبد اغلا را بر این مطلب وامی دارد که اگر عبد استنکاف کرد و گفت من نمیدانستم که باید و یا نباید، میگن اقتضای عبودیت تو این بود که وقتی گفت برو انجام بده بری انجام بده، این اقتضای عبودیت، اقتضای مولایه، گفت برو انجام بده، تو چرا نرفتی انجام بده؟ گفت برو یا نگفت؟ وقتی گفت برو تو باید بری. چرا میگیم باید بری؟ برای این که مولا از جایگاه بلنده، العبد و ما فی یده کان لمولا، تو حق نداری وقتی میگه برو نری، وقتی میگه برو تو با چه مبنایی نمیری؟ این نرفتن مخالفته. بله یک وقت مولا میگه برو نون بگیر، بعد میگه که اگه خشخاشی داشت خشخاشی بگیر، قرینه میاره، یعنی من نون خشخاشی رو واجب بر تو نکردم، خشخاشی بودنش واجب نیست، مستحبه، خاصی دیرت اومد بگیر، نه نبود نگیر. پس حرف امام که حرف آخر رو امام در صفحه 110 زنن اینه که به دلالت لفظیه و صیغه امر شما نمیتونید وجوب و ندر رو بفهمید، بلکه وجوب و ندر از اقتضای مولا و عبد و از تعبد عبد نسبت به مولاست و اینم منشأش اراده حتمیه و غیر حتمیه است، و این که شما بگید به دلالت صیغه الامر، صیغه امر یدل علی الوجوب، من قبول ندارم. این بحث امام هست، خیلی مفصل بود. من دیدم اگر مثل بحث مرحوم ناینی یکی یکی بخوام براتون عبارات رو بخونم و معنا کنم دو روز طول میکشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.